بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدای کریم رو سپاسگزاریم و خاضعانه و خاشعانه عرض میکنیم که رب انعمت فزدت، که تونستیم به حمد الله رب العالمین در محضر آیات الهی و بهترین کلام حضرت حق یعنی قرآن هدایت و قرآن نور و قرآن باشیم. در اولین جلسه‌ای که به حمد الله رب العالمین انشاءالله از خدا می خواهیم که به وساطت فیضش حضرات معصومین و ملائکه مقربین و انبیا و رسول و مقام عصمت کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها انشاءالله توفیق نصیبمون بشه که بتونیم باز در محضر آیات الهی باشیم. در اولین جلسه در سال جدید بعد از این حوادثی که بر جهان و کشور پیش آمده چند مطلب رو عرض می‌کنیم. اولا این که همونطور که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند، العلم لا یدرک براحت الجسم، کسی که میخواهد عالم باشد عالم شدن با تن پروری سازگاری نداره. بر فراز دیگری حضرت در کلمات غررشون و دررشون فرمودن لا تشتم اول ولیمه والعظیمه، هیچ موقع سورچرانی با اراده قوی قابل جمع نیست. بلاخص اگر قرار باشد انشاءالله و هزارون انشاءالله تبارک و تعالی عالم با آیات الهی بشیم، قطعا نیاز به سیر و سلوک و حرکت حبی به طرف آیات الهی لازم داره، نه تنها حرکت جسمانی، نه از خانه به مدرسه و از خانه به حوزه و دانشگاه و فیضیه و جاهای دیگر، بلکه از خانه و حرکت از نفس به عقل و بلکه بالاتر به قلب، یه حرکت قلبی و حبی رو لازم دارد. چند مطلب رو من به عنوان جلسه مقدمه و پیش نیاز و ورود در مباحث قرآنی محضرتون عرض کنیم و وارد در بیان آیات الهی انشاءالله تبارک و تعالی بشیم. یک، اولا قرآن از ماده قرائه مستر همانند سبحان، فرقان، با دو اشتقاق و دو واژه قابل تبیین و بیانه، همانطور که مرحوم تبرسی یا تبرسی در مجمع البیان می‌فرمایند، یا از قرعه به معنی قرائت است یا از قرعه به معنای جمعه است. اگر قرآن از قرعه به معنای قرائت باشد، لأنه مقروء، قرآن رو تلاوت میکنن، قرائت میکنن، پس بنابراین قرآن قرآن است چون تلاوت و قرائت میشود، و یا از قرعه به معنای جمعه است که این بادی نشین ها، صحرا نشین ها که لغت اصیل عرب هم از انسان های بدوی و صحرا نشینه، لغت عربی اصیل و فرهنگ اصیل عربی در میان صحرانشین های عرب ها همیشه متداول بود، برعکس اونچه که الان متداوله که ادبیات در و فرهنگ در شهرنشین هاست، اون زمان در بادیه نشین ها لغت های اصیل مطرح بود. اینها وقتی که مصالح زندگیشون رو، وسائل زندگیشون رو، مورد نیاز زندگیشون رو جمع آوری می کردن و در مشک ها قرار می دادن، شیرشون، دوغشون، روغنشون و بقیه مصالح زندگی رو، اون موقعی که سر مشک رو می بستن عرب می گفت قرعه، یعنی جمعه. خب پس لغت واژه دوم قرآن به معنای جمعه است. اگر این طوری باشد قرآن رو قرآن میگن، لأنه جامع الآیات والکلمات والکلم، جامعیت همه کلمات الهی رو داره. پس این وجه اشتقاقی قرآن و معنای قرآن در واژه و در لغت. اما در اصطلاح قرآن اطلاق می شود بر آخرین آیاتی که بر آخرین پیامبر الهی نازل شده، و قرآن یعنی همین آیات ما بین الدفتین که از سوره مبارکه حمد آغاز می شود که فاتحه الکتاب است و به سوره مبارکه ناس ختم می شود. 114 سوره قرآنی با مجموع 6236 آیه قرآنی، به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در قرائت حفص از جناب عاصم، که قرائت حضرت امیرالمؤمنین سر الانبیاء والمرسلین، که قرآن هایی که در دست ما هاست بر وفق قرائت حضرت سر الانبیاء والمرسلین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام بیان شده. قرآن یعنی مجموع این آیات و مجموع این کلمات، و ما معتقدیم که این قرآن کلمات الهی است و هیچ گونه جابجایی در این آیات صورت نگرفته و قائل به عدم تحریف هم به معنای عدم زیاده و هم عدم نقیصه هستیم، و حتی به قول مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ایشون جمله زیبایی فرمودن، صاحب تفسیر المیزان فرمودن ما با کسانی که قائل به تحریف قرآن هستن حاضر به مباهله هستیم. و چه تعبیر زیبایی، و حقم همینه. و ما به حمد الله رب العالمین در دوره های تفسیر گذشتمون رساله علمی، گرچه مختصر است اما راجع به عدم تحریف قرآن داریم، و ما به این نتیجه رسیدیم که قرآن هیچ گونه تحریفی درش صورت نگرفته است، و این ترتیب این گونهی که الان در دست ماست به امر رسول مکرم اسلام علیه آلاف و تحییت و سلام و به املاء حضرت امیر المؤمنین سر الانبیاء و المرسلین صورت گرفته و انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون در تعبیر آیه شریفه به وسیله این آیات الهی و مقام عصمت محفوظ مونده. سلام الله علیهم اجمعین. مطلب دیگری که قابل دقت این است که ما در سیر ترتیبی آیات هم قائل به یه تفسیر خاص هستیم، چون بحث تفسیره در سیر ترتیبی آیات هم قائل به یه تفسیر خاص هستیم، یعنی قائلیم که آیه دیگر را تفسیر میکنه و آیه پیشنیاز تفسیری و پیشنیاز سیر و سلوکی آیات دیگر است. چطوری در قرائت میگیم از اولین آیه بخوانیم تا آخرین آیه و از اولین سوره تا آخرین سوره؟ در بحث سیر ترتیبی تفسیری آیات هم ما قائل به چنین و چنین ارتباطی بین آیات هستیم. سور رو با هم دیگه مرتبط می‌دانیم، آیات را با هم دیگه مرتبط می‌دانیم. بنابر این جهت می‌شود این حرف رو زد که همه آیات الهی تفسیر کریمه بسم الله الرحمن الرحیم و آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم هستند. بعید نیست این گونه باشه. دیگه قرآن است، باید با شاید و باید حرف زد. پس بنابر این آیات شریفه قرآن یه ارتباط خاصی با هم دیگه دارن و یکی از کارهایی که یک مفسر باید انجام بدهد کشف نقاب و حجاب از این ارتباطه. این هم مطلب مهمی که محضرتون عرض شد. مطلب مهم دیگر این که در این کشف نقاب و در این کشف حجاب ما خوطب به و من خوطب به میتواند اولین مفسر باشد و میتواند اولین مبین و اولین بیانگر باشد. با اون چه کسی است؟ اول من خوطب به همان است که مخاطب به قول در آیات مختلفه و سور مختلفه‌ای خطاب شده، یعنی رسول مکرم اسلام. ما اولین مفسر رو حضرت می‌دانیم و بعد حضرات معصومین می‌دانیم، بلکه یه پله بالاتر، یه حرف دقیق‌تر، یه کلام دقیق‌تر و سنجیده‌تر. اصلاً حصر تفسیر در مقام عترت است، چون طبق حدیث منزلت قرآن و عترت از یک دیگر جدا نیستند. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی و لن یفترقا حتی یرد علی البوز. این مبنای تفسیری مفسرین به حق است که در قلمرو آیات الهی جز آیات الهی، ای آیات الهی یعنی همون فرموده حضرت امیر المؤمنین علیه السلام که فرمودن انا الایت الله العظما، یا الله سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، و ما جز مقام عترت مقام دیگری رو شایسته و بایسته برای تفسیر نمیدانیم. یعنی حصر تفسیر قرآن در و آیات الهی در آیات الهی، که این در آیات الهی یعنی در آیات عینی حضرت حق. آیات عینی حضرت حق مقام عصمت و مقام خلافت کلیه و ولایت کلیه هست. این هم این مطلبی که قرآن تفسیرش جز از لسان ائمه و لسان اطرت چیز دیگری شایسته و بایسته صدور نیست. مطلب دیگری که در اولین روز مقدمه و پیش نیاز مباحث تفسیری لازم است این است که قرآن دو گونه نزول داره، نزول دفعی، نزول تنزیلی، نزول انزالی، نزول تنزیلی. در نزول انزالی قرآن دفعتن واحده بر قلب رسول مکرم اسلام یا بر لوح محفوظ که بعدن انشاءالله یکی از مباحثی که خواهیم داشت بحث نزول قرآن در آیات الهی است، دفعتن واحده اجمالاً در وعاء لیلة القدری که طبق تصریح سوره مبارکه قدر و سوره مبارکه دخان انا انزلناه فی لیلت القدر او انا انزلناه فی لیلت المبارکه، دیگه قطعا نزولش در شب قدر و در لیله مبارکه است و این نزول اجمالی است. این نزول اجمالی میتونیم بگیم مرادفه با علم اجمالیه؟ بله، مرادفه با علم اجمالی است که علم اجمالی در اصطلاح قرآن و معارف نسبت به علم تفضیلی افضل است، برخلاف علم تفضیلی در اصول که در مقابل علم اجمالی کمالی است. اینجا اجمال اشرف از تفضیله. و قسم دوم نزول، نزول تدریجی. در نزول تدریجی زمان مطرحه، مکان مطرحه، شأن نزول مطرحه، فضای نزول مطرحه، جو نزول مطرحه، با همین تعبیری که معذرتون عرض میکنی. چون قرآن برطرف کننده نیاز جهانیان است، چون نیاز جهانیان است رسالت مطلقه اقتضای این رو دارد که قرآن و آیاتش جهان شمول باشه، ابدی باشه، جهانی باشد، جاودانه باشد و به تعبیر خود قرآن اقوم باشد. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، للتی هی اقوم. بعد نیستم اینجا من یه خاطره یالا از این آیه دارم محضرتون عرض کنیم. ما ظاهرن به حمد الله رب العالمین این دوری که داریم عرض می کنیم دور سومه، خدا را شاکری. یادمونه در حدود 30 و خورده‌ای سال قبل عزیزان فاضلمون آمدن ما تفسیر براشون بگیم. ما به حمد الله رب العالمین مجمع البیان رو از اولش تا به آخرش در محضر حضرت استادمون حفظه الله تبارک و تعالی و دامت برکاته و روحی له الفدا حضرت علامه حسنزاده من اولهی الى آخره خوندی. عزیزان افاضل آمدن که ما تفسیری براشون شروع بکنیم. من خدمت دو استاد بزرگم که حق زیادی به گردنمون دارم مشرف شدم و استیزان گرفتم. اول از حضرت حاج آقای حسنزاده روحی له الفدا علامه حسنزاده، ایشون فرمودن آقا جان من هر چه زودتر شروع بفرمایید. با همین تعبیره که الان نوای دلنشینشون هنوز گوش من رو نوازش میده و قلب من رو نوازش میده که فرمودن آقا جان من هر چه زودتر شروع بفرمایید دیر نشود. محضر استادم قدس الله نفسه و زکیه حضرت حاج آقای بهاءالدینی مشرف شدن. گفتم آقا جان استخاره می فرمایی، من می خواهم تفسیری شروع بکنم ببینم چه و چگونه باشد. توضیح دادم برای ایشون. عزیزان افاضل آمدن ما تفسیر شروع بکنیم. ایشون قرآن رو باز کردن فرمودن شروع بکنید دیر نشود. بعد ایشون فرمودن ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم آمد. الحمدلله رب العالمین. برای همه شما اعز عرض می کنم اگر میخواهید ابدی بشوید، اگر میخواهید جاودانی بشوید، اگر میخواهید حرفاتون بماند، خودتون بمانید، تنها یک راه بیشتر نداره، اتصال به آیات الهی. و هر چی که از قرآن گفته بشود کم است، هر چی که از قرآن گفته بشود کم است. ارتباطتون رو با قرآن و اتصالتون رو با قرآن، بلکه به عبارت بهتر حزمتون رو در قرآن و فناتون رو در قرآن، تعبیر اصطلاحی آقایان، فناتون رو در قرآن زیاد بکنید. اول قرائت، تدبر، تفکر، و انشاءالله، هزارون انشاءالله، عنایتی که از خود قرآن یهدی للتی هی اقوام صورت بگیرد، هدایت قرآن رو به خودمون جذب و جلب بکنیم. همان که در روایات داره کسی که یک وجب به طرف او برود، ده وجب او به طرفش می آید. این در قرآن کاملا تمثل و عینیت داره. و همینجا جا دارد که من یک شکرگزاری بکنم از همه کسانی که ما را با قرآن آشنا کردن و با تفسیر آیات قرآن، و جا دارد که تشکر بکنم و اقرار بکنم که با این که در علوم مختلفی هم خوندیم هم تدریس داشتیم، هیچ گونه تفحصی و تدریس و تدرسی برکتش همانند مباحث قرآنی نیست. و یک وقت بگذاری، نکند خدای نخواست قرآن به حاشیه برود. قرآن باید متن متین باشد، و متن متین امتن متون است، و آن که متین ترین متن هاست باید در دسترسمون همیشه باشد. و ان شاء الله تبارک و تعالی خدا توفیق بدهد که بتونیم این آیات رو پیش ببریم و در محضر آیات قرآنی باشیم که و ما ارسلناک الا کافتا للناس. این قرآن و این رسول کافتا للناس، الا کافتا للناس، کفایت میکنه همه مردم رو، بشر رو، چون که و ماهی الا ذکرون للبشر. خیلی تعبیر ذکرا للبشر، الا ذکرا للبشر، مثل طریقه ذکرا هم هست. طریقه راهی است که میرود، ذکرا راهی است که یاد آوری میکنه، هم رونده است، هم مذکر است، و هم مسیطره و هم مهیمنه. حالا اوصاف قرآن رو در قرآن یه روز انشالله بیان خواهیم کرد. و چنانچه که وجود نازنین رسول الله صلوات الله و سلام علی برای همه هست، قرآن هم برای همه هست. و این قرآن طوریست که چنانچه در آیه شریفه قرآن هست و در اولین سوره هم هست، الحمدلله رب العالمین برای همه عالمین است، برای همه عالمینه. لیکون للعالمین نذیرا، یا نذیرن للبشر، نذیرن للبشر. عالمین و بشر دو چیزه، عالمین همه عوالم است، نظیرن للبشر چون بشر جنبه جسمانی بشر است. گرچه که ما نظرمون این است که ترادف در لغت عرب نیست، اصلا ما ترادف نداریم. در رساله‌ای که نوشتیم التصادف فی عدم ترادف، حدود 70-80 دلیل آوردیم که در قرآن و در عربی ترادف نیست. این قرآن همگانی است، جاودانی است، جهان شمول است، محتوایش برای همه هست و همه باید از این محتوای قرآن استفاده بکنند. و در هیچ عصری و در هیچ زمانه ای بی نیاز از این آیات قرآن نیست و هیچ کس بی نیاز نیست. و جالب اینجاست که زبان قرآن هم زبان عمومی است، زبان همگانی است. ادبیات قرآن هم ادبیات همگانی است. این همگانی یعنی چی؟ یعنی همه فهمند، همه میفهمند، همه میدانند. و زبان قرآن زبان فطری است و عنایت دارید که فطرت از خصوصیاتش این است که لا یتغیر و لا یتبدل. ما یکی از نظریه هایی که در زبان قرآن داریم و در کلام قرآنی داریم اینه که زبانش زبان خاصیه. ادبیات قرآن یه ادبیاتی است که مخصوص به خودشه. می توانیم این حرف رو بزنیم که ادبیات قرآن بیان فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک الدين القيم. این صراط مستقیم و این دین قیم دیگه هیچ گونه اعوجاجی نداره. و فطر الناس عليها، بله، زبان قرآن یک زبان فطریه و زبان فطری فراتر از ادبیات و واژه هست، گرچه که در واژه در عربی مبین تجلی پیدا کرده، اما در فطرت بالاتر از زبان عربی است و به عبارت بهتر فرهنگش فرهنگ مشترکی است. اقلیم و قومیت و نژاد و اینها اصلا درش مطرح نیست و بهترین عرض ما پذیرش آیات به وسیله همه فطرت ها. خیلی نکته دقیقی محضرتون عرض کردم. پذیرش آیات به وسیله همه فرهنگ هاست و واژه هاست. یعنی فارسی زبان مثل جناب سلمان فارسی، حبشی ها مثل جناب بلاد، قرنی ها و حجازی ها و همه اینها مثل جناب اویس و عمار و ابوذر و همه اینها به عبارت بهتر در زمانی که منخوت و به حاضر بود و حضور داشت، این رسول مکرم اسلام، همه اینها یکسان بودن. الان می توانیم این حرف رو بزنیم عبری و عربی و غربی و شرقی و همه اینها در زبان قرآن شریک هستند؟ بله این گونه هست. و در واقع ما قرآن را تجلی رسالت این جمله رسول مکرم اسلام داریم که حضرت فرمودن ارسلتو الالعبیز والاسود والاحمر. حضرت فرمودن من به همه اینها نژاد سفید و سیاه و سرخ نداره. تمام نژادها در قرآن بی نژادن، بی نژاد هستن و این معنی زبان فطریه. و ما باید بکوشیم که با این زبان فطری آشنا بشویم. اگر با این زبان فطری آشنا بشویم، دریافت تفسیر قرآن آسان‌ترین چیزها. دریافت تفسیر، چون تفسیر یعنی از حجاب لفظ و کلام و جمله و کلمه و مفرد حجاب و چهره رو برداشتن. بهترین نشون دادن چهره قرآن بی چهره شدن در مقابل آیات الهیه. بی چهره شدن یعنی به سراغ زبان فطری رفتن. و می شود بگیم که همین مقام برهان و نورانیت قرآنه. در آیه شریفه سوره مبارکه نساء، یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. می توانیم بگیم برهان رب این قرآن است؟ بله. می توانیم بگیم نور مبین قرآن است؟ بله همینه. این دوتا خیلی تفاوت با هم دیگه داره. حالا انشالله در تفسیر این آیه برسیم. برهان مقام نظری است، اما نور مقام عملی است. نور ظاهر فی نفسه مظهر لغیره و برهان رو باید دیگران در مقام صغرا و کبرا و مقدمه و مؤخره بیان بکنه. قرآن روشن و روشنگره، برهان است. برهان است یعنی چی؟ یعنی نور سفید و درخشانی است که در مراتب نظری همه کس رو کفایت میکنه. و ما این جمله رو خلاصه کردیم در این جهت که هم صاحبان اهل نظر را و هم اهل بصیرت و بصر را قرآن هادی و هدایت کننده است. و اگر از چهره آیات الهی به زبان فطری قرآن چهره برداشته بشود، آیات الهی جز نورانی یا چیز دیگری نیست. منتها حجاب ها باید برطرف بشه. گفت حافظ تو خود حجاب خودی از میان برخیز. بالاترین حجاب هم برای فهم آیات الهی نفس انسانی. اینو حتما عنایت بفرمایید عزیزان من، برای این برنامه ریزی بکنید. بزرگترین حجاب برای نورانیت آیات الهی که ظلمات اندر ظلمات می شود خود نفس است. خود نفس است. نفس در این حالی که نفیس است، اما در اینجا دیگه زنگار ایجاد میکنه و طوری زنگار ایجاد میکنه که نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا، ابهام ایجاد میکنه، زاویه تاریکی میدهد، نورانیت را محو میکنه. اما اگر از این طرف نفس خودش را نبینه، یعنی به عقل برسه، عقل بر او غالب بشه در جهات اوسط، صحبت جهات اصغر دیگه نیست، در جهات اوسط یعنی جهات بفرمایید در هوای نفس و عقل، و بالاتر در جهات اکبر یعنی در مبارزه بین عقل و قلب. این قرآن بیانگر و هدایتگر و به عبارت بهتر عینیتی با صاحبان قلب داره. برید به سراغ روایاتی که در ضمن آیه شریفه قلب سلیم از ائمه ما و امام صادق و امام حقایق علیه السلام رسیده است که حضرت فرمودند صاحبان قلب سلیم کسانی هستند که یک ارتباط خاصی با قرآن دارند و اینها با سلامت از کتل الفاظ و کلام عبور میکنند و دیگه نمیتوانند علی قلوب اقفالها، دیگه ندارند به عبارت قرآن. آیه شریف رو مستحضر هستید، افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفال ها. سبحان الله، اقفال با جمع قفل ها، معلوم میشه درهای مختلف داره. این درهای مختلف و دروازه های مختلف قفل های مختلف داره و این قفل ها تنها کلیدش تدبر در قرآنه. ما عرضمون اینه، همه آیات یک کلید شاه کلید داره به نام کلید تدبر و تفکر در آیات. و اصلا تفسیر هم یه جهتش تدبر و تفکر در آیات الهیه. و تفکر و تدبر در آیات الهی تنها راهش هم اینه که با زبان فطرت صورت بگیره. گرچه که زبان ها مختلفه، لهجه ها مختلفه، تکلم ها مختلفه، هر کس حالا به لحاظ تکلم خودش نیاز به فراگیری واژه دارد، اما به لحاظ قرآن، قرآن یک صورتی دارد که این صورت قرآن جز علی صورت الرحمن بر چیز دیگری تصویرگری نشده. و ما عرضمون اینه به حمد الله رب العالمین که از اول قرآن تا به آخر قرآن یک تصویر بیشتر جلوگری نمی کند، با این تصویر حرکت کنی، با تصویر الرحمن، الرحمن. خیلی تصویر، تصویر عجیبی. حالا ان شاء الله و هزارون ان شاء الله تبارک و تعالی به بیان اسماء الهی در قرآن برسیم، میبینیم که الرحمن، رحمان وصف جامع است، اسم جامع نیست، وصف جامع. و خصوصیت وصف اتصافه، و خصوصیت اتصاف دوئیته، و خصوصیت دوئیت نمونه داشتن و الگو داشتنه. و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. لذا قرآن رو ببینید، حرکتتون رو آغاز بکنید، شما باشید و قرآن، و بعد شما باشید و نفس قرآن و خود قرآن، که دیگه بعد میتونیم بگیم قرآن است و قرآن است. اگر قرار باشه تشبیه بکنیم، تشبیه این سیر و سلوک و ورود در قرآن مثل این میماند که میگیم رضا دو مرحله داره. رضا، رضا که یکی از مراحل سیر و سلوکه، یکی این مرحله‌ای که خدا از انسان راضی باشد، بله، عبدیم که خدا از ما بشود راضی. این هدف نهایی نیست، بالاتر از مرحله دیگر رضا. مرحله دیگر رضا این است که انسان از خدا راضی باشد، رضی الله عنهم و رضوا عنه. این رضایت دیگه خیلی مرحله بالاتری است که انسان به جایی برسد که او از خدا راضی باشد، نه این که خدا از او راضی باشد، او از خدا راضی باشد. آن که از خدا راضی است دیگه چرا نداره، چرا نداره. ایام محرم و اولین جلسه ایست که در ایام محرم در سال جدید بحث رو آغاز میکنیم. الحمدلله رب العالمین، وجود اسوه عالمیان و اسوه شهودی همه جهانیان و ولی شهید و سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله حسین علیه السلام را مشاهده بفرمایید، مقام رضایتی دارد که او خشنود از حق است و خدا. لذا تعبیر این که رضالله رضانا را در مدینه می فرمایند، رضالله رضانا، خیلی تعبیر، تعبیر عجیبی است. رضالله رضانا را در مدینه می فرمایند، و الهی رزن به رضائک رو در کربلا می فرماید. الهی رزن به رضائک. خیلی دوتا تو این جمله، دوتا جمله عنایت بفرمایید. و اصلا نیاز به رساله های علمی دارد، پایان نامه های سطح 4 حوزوی و دانشگاهی در این دوتا جمله. و این حقیقت سیر و سلوکه. انشالله تبارک و تعالی اگر ما با این دید وارد در آیات الهی بشیم، تجلی آیات الهی هم یه چیز دیگری می شود. و اینجاست که تفسیر دیگه زبان خاصی داره. حالا من عرض دیگری هم داشته باشم، ادامه بعضی از مقدمات باز باشه برای جلسه آینده، داره وقتمون تموم میشه. ما به حمد الله رب العالمین همونطور که عرض کردیم دو سه دوره تفسیر رو گفتیم، این دوره دوره سومه. بنامون انشالله در این دوره اینه که نه به اجمال باشد، نه به تفصیل باشه، بلکه یه تفسیر در حد متوسطی که فقط آیات الهی بیان بشه. و ما بارها هم عرض کردیم، در دوره های گذشتمون هم عرض کردیم، الان هم عرض میکنیم، جای تفسیری که قرآن را همانند کتاب‌های درسی ما بخوانیم خالی است، و ما بنا داریم این گونه باشد. یعنی قرآن را چطوری ما کفایه رو میخوانیم، لغتش، واژه‌اش، معناش، احتمالاتش، حتی نقدش، تحلیلش، قبولش، غیر قبولش، آیات الهی رو این گونه پیش بریم. نه تفصیلی باشد که چندین جلد بشود که گاهی وقتا اول و قرآن آخر قرآن نشه مشخص بشود و نه اجمالی باشد که درش ابهام باشه. برای همین انشاءالله تبارک و تعالی ما قرآن رو مثل کتاب درسی و سعیم میکنیم که به توفیق الهی بلکه انشاءالله بتونیم یه دور تفسیر رو در 5-6 سال بخونیم، یه تفسیر عمیقی که همه زوایای انشاءالله به قدر فهم آیات قرآنی بیان بشه. منابعی که شما انشاءالله مراجعه خواهید کرد، چند کتاب رو من به عنوان منبع خدمتون عرض میکنم. اولا مجمع البیان رو ببینیم. مجمع البیان کتاب درسیه. ما وقتی که این رو قسمت به قسمت درس میگرفتیم، حضرت استادمون حفظه الله تبارک و تعالی و دامت برکاته، حضرت علامه حسنزاده که از اول تا به آخر خوندیم محضر ایشون، ایشون نسخه هایی رو از مجمع می آوردن، اصلا نوشته بود بلغ الی هنا، استاد امضا کرده بود برای شاگرده. یعنی مجمع البیان کتاب درسی بوده، الان هم باید کتاب درسی باشه. پس یکی از منابع تفسیری ما که انشالله پیش مطالعه و پس مطالعه داشته باشید، تفسیر مجمع البیانه. برای این که با اساره نظریات جدید هم آشنا بشویم و با هنر مرحوم علامه طباطبایی هم رضوان الله تعالی آشنا بشویم، که بعضی از مفسرین بزرگوار معاصر هم تقریبا میتونیم بگیم نظریات مرحوم علامه رو شارح بودن و هستند و حمد الله رب العالمین و خدا انشالله حافظشون باشه، قطعا المیزان رو هم ملاحظه بفرمایی. و برای این که با نظریه های اهل سنت هم آشنا باشید در تفسیرشون، من عرض میکنم تفسیر فخر رازی رو هم ملاحظه بفرمایید. همین سه تا تفسیر دیگه کفایت میکنه به نظر من براتون. خیلی دیگه ذهن رو پراکنده به الفاظ نکنید. همینقدر که در فضای نظریات اهل عامه و خاصه قرار بگیرید. و ما عرضمون این است که کسی که میخواهد در قرآن وارد بشود، خود قرآن برای او یه حالت بیانی و مبینی و تبیانی میگیره، چون تبیان رو کل شیعه، یکی از این شیعه ها هم خودشه. و پس از این که با این الفاظ کتابی و مدرسه ای و کتاب ها پیش رفتید، دیگه واگذار کنید فهم آیات را به خدا آیات. هیچ به عبارت بهتر پیش‌داوری نداشته باشید. من تقاضا میکنم ازتون، عاجزانه تقاضا میکنم، تحمیل آراء بر قرآن نداشته باشید. فهم کلمات داشته باشیم، تفهیم کلمات رو بگذاریم به خود قرآن. باز دو مرتبه دارم تکرار میکنم، نکنه با پیش‌داوری و پس‌داوری وارد آیات بشیم. هر دو تفسیر به رأی است، چه قبل باشد چه بعد باشد تفاوت نداره. اما اگر آمدیم مفاهیم رو دانستی اما تفسیر رو به خودش واگذار کردیم، میبینیم که در هر مرحله ما رو انشالله تبارک و تعالی کمک میکنه. انشالله با این خصوصیات وارد بشید که و نزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیء و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. خیلی جالبه، این مسلمین مسلم قبل از ایمان نیست، اسلام قبل از ایمان نیست، اسلام پس از ایمانه، بعد از ایمانه، یعنی تسلیم که یک مرحله از مراحل سیر و سلوکه. و عنایت دارید که نزلنا علیک الکتاب، الکتاب با تعبیر الکتاب، الف لامش هم زائده نیست، بعد با سه خصوصیت، چهار خصوصیت، تبیانن لکل شی، یک، دو، هدن، سه، رحمتن چهار بشرا، بشرا. اگر به این بشرا برسید به یک بشاشیتی میرسید که همون انبساط در مسائل عرفانی و بسط در مسائل سیر و سلوکی. سال انشاءالله انشاءالله به این توضیح این آیه هم برسیم، عرض خواهیم کرد. الان به عنوان مقدمه محضرتون عرض کردم انشاءالله تبارک و تعالی این قرآن نه ابهام داره نه اجمال داره که نیاز به روشنگری و ابهام زدائی داشته باشه. ما عرضمون اینه که نیاز به تبیین داره، تبیین غیر از ابهام و لغز و معما و اینهاست. روان روان است، اما در این حال روان میتونیم بگیم سهل ممتنع. بله. و جالب اینه که با این خصوصیات قرآن که بیین و مبین هست، اما بعضی ها هم علا قلوب اخفال هاست دیگه. انشالله که جز اینها نباشیم و جز ختم الله علا قلوبهم نباشیم و اگر ما دل رو باز بکنیم آیات الهی تجلی پیدا میکنه. و تنها راهشم من لهو قلبه، من لهو قلبه. یعنی چی؟ یعنی جهاد اکبر، نه جهاد اصغری که با دشمن بیرونی است، نه جهاد اوسطی که جهاد با عقل و هوسه و هوس با عقله و هوا با عقله، بلکه جهاد سوم که جهاد چه هست؟ عقل و قلبه. اگر با عقل میخواهید وارد آیات بشید به عنوان پیش نیاز مطلوبه، اما به عنوان باش حرکت کردن نامطلوبه. انشالله رزقنا الله ایانا و ایاکم. باز هم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.